بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماید و ما رو در این سرزمین نور مشمول عنایات خاصه حضرت بقیت الله العظم واقع شویم. صلوات خط بفرماید. قبل از شروع بحثمون یه مطلب رو راجع به مسئله حرام و باز عملی از اعمالی در مسجد بسیار با فضیلت هست خدمت شما عرض بکنم که انشاءالله در این ایام بیشتر استفاده بکنید. یک حدیث داریم از حضرت وسیع امام امیر المؤمنین علیه افضل السلام الله. حضرت فرمودند اربعتون من قصور الجنت فی الدنیا. فرمودند چهار محل هست، این چهار محل از قصرهای بهشت در دنیاست. همون مطلبی که عرض کردیم، اینها حقیقتا تمثل قصری از قصور بهشت است در دنیا. یکی فرمودند المسجد الحرام، فرمودند مسجد الحرام. دیروز عرض کردم تا هر جا که توسعه پیدا بکند تا زمان ظهور از بقیت الله نزد، فرمودند این قصری از قصور بهشت است. پس شما زمانی که مسجد الحرام نشستید حقیقتا توی بهشتید. باید اینو انسان لمس کنه، حس کند. میخوام از کنم بینید آقا اینا در حد یه گفت و شنود نباشد، اینها یه باور قلبی میخواد که من باور کنم آقا اینجا قصری از قصور بهشته، رفتم توی بهشت نشستم. حالا با اون ادب خاص خودش. دوم فرمودن و مسجد الرسول، مسجد النبی، و مسجد بیت المقدس، مسجد بیت المقدس. خدا ان شاء الله اون رو از دست این یهود و صهیونیست ها آزاد بکند. و مسجد الکوفه. و چهارمی هم فرمودن مسجد کوفه. پس این چهار محل از قصور بهشت. این یک. دوم، خب دیگه علا یقینن که این چهار محل از اون بیوتی هستن که قرآن در بارشون فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع. خدا در اینجا اجازه ذکر و رفع ذکر رو داده که عرض کردم ذکر وقتی بالا میرد یعنی ذاکر بالا میرود. یه توصیه من راهی به ظاهرا دارم، عرض میکنم که آقا اگر حتی شخص مریضه میباید استراحت بکنه، حالا در اونی که مخدور هست، ولی میتونه بره تو مسجد الحرام توی شبستونا بنشینه، نه طواف کنه نه کار دیگه، فقط بشینه. اولا تو بهشت هست و بعد فی بیوت اذن الله هست، این نشستن عبادت است. من یه جمله رو ببخشید اینجا بگم، حالا شاید برخلاف توصیه های پزشکی است که میشود، ولی یه واقعیت است. ببینید آقا این روزها معمولا خب حقم هست، هیئت پزشکی ناس فارش کنن آقا سعی کنید انرژی تو نگه بذارید، نمیدونم شما هنوز اعمال دارید استراحت کنید، ولی من میخوام از کنم یه شما میخواد چه کار بکنید؟ شما رو از اینجا سوار ماشین میکنن تو عرفات جلو چادر پیاده تو میتو چادر میشید نیست روز تو چادر نشست. واقعا اونجا اصلا
شما انرژی صرف نمی کنید.
بعد هم از تو عرفات سفر ماشین میاد تو مشعر پیاده میکنن.
حالا حدود یک کیلومتر راه بین مشعر منار و پیاده داریم،
جمرات رو برمیگردید دیگه.
بنابراین اینا یه مقداری سلب توفیق از انسان ها،
که شما
اولا با این رژیم غذایی که اینجا مصرف میکنید،
صبح با اون صبحانه با نهار بشن،
اصلا شما یه انرژی ها باید صرفشون کنید. اگر نکنید
واقعا کسالت آوره.
بنابراین این که آقا تو هتل باشید، گرما نرید، شب نرید، سحر نرید، بیدار خوابید، اینا سلب توفیقه.
اگر سه وعده هم پنج وقت مقدورتونه برید.
اصلا شما اینجا آمدید برای همین، اینجا نیومدید برای استراحت.
آقا ببینید، من یک مثال عرض بکنم.
یه سرباز رو ببینید،
تو پادگان نهار و صبحانه و شام و همه چیزش میدن،
نگهش اگر یه روزی جنگ شدش استفاده کنن، حال شما هم به این بدن خوابش و
خوراکش رو در حدی که میخواد بهش بدید. یا الان هم وقت کار کردنه
که یک ماه آمده اینجا نه چشم به هم بزنی میری دیگه، یه قصر بهشت تا سفر بعدی نصیب من بشد مقدور نیست.
یه مطلب. مثل دوم آقا، خیلی از مسائل
اینا جنبه های روانیش زیاده.
الان همین وقتی به شما گفته میشد، بباشر من نمیخوام برخلاف واقعا، میخوام از کنم اینا این نکات هم باید در کنارش توجه بشه. به شما گفتیم جواب
خطر گرمازدگی به مهد قدم این سرم گیج رفتن،
چشمم سیادم.
خب میگرد این چیز طبیعیه، شما تو شهر خودون ستون گیج نمیرد،
جلو چشم سیاهی نمیرد، اینا هست. ولی شخص به مهدی میاد
آقا سرم بیه، وا گرمازدشته،
وا.
نه آقا، این خبرها بیزودیه نیست. بله پیشگیریش خوبه.
اولا من اینجا توصیه میرم سعی میکنم مصرف نمک رو بیشتر بکنید، البته اگر مشکل ندارم، چون گاهی اوقات تو تعریق
شخص نمک مصرف نمیکنه، خود این کم بوده نمک باعث میشه آب جذب بدن نمیشه، بعد دمجی بخواه شخص بیحالی پیدا میکنه، فکر کنید تو شخص
بیکم. این سعی کنید گوجه ای رو که شما داده میشه، گوجه فرنگی رو مصرف بکنید، چون این بسیار خوبه و حتی پیشگیری میکنه از این ناراحتی‌های قلبی و امثال این. یه
اینا خودش مراعات کنید
و خیلی هم زود بینید. من یادم هست یه زاهدی آمده بود پیش پزشک، یکی از سفرها،
آه یه چیزی به من بدید. میگو خب چطور چی بدم؟ میگو آخه من سهمی داروم نگرفتم.
باور کنید با همین یه بار
همیسی بس میخواست هرچی بهش میگو تو خواهر هم دولا طوریت نیست، میگو من سهمی منو گرفتم.
حالا آقا غرض هم این که بنا رو باش بخواد سهمیشو بگیره،
صبح زور شب آقا امروز سرم درد اومد، پام درد اومد، امروز
اینا رو غیر از عوارض این داروها رو تحمل بکنی مسائل داره.
و من فقط گرمازدگی رو برای شما تعریف بکنم. گرمازدگی یعنی چی؟ ببینید اگر شخص زمانی که توی نه خواهش من، من گرمازدگی برای شما تعریف بکنم. گرمازدگی یعنی چه؟ گرمازدگی بله، گرمازدگی یعنی این که شخص وقتی حالا تو گرما حرکت میکنه، تعریق میکنه،
آب مصرف نمیکنه،
بعد آب بدن کم میشه، یا آب هم مصرف میکنه ولی نمک مصرف نکرده، این آب میخوره دفع میشه، آب جذب سلولای بدن شما نمیشه.
درجه سلول بدن، درجه حرارت داخلیش میره بالا،
بعد شخص اول وقتی گرما شد خب گرفتاری هایی پیدا میکنه که بعد میخواد سریع بهش رسید. اما شما میدید یک کشاورز ممکن از صبح تا ظهر تو بیابون هم بیل میزنه، خب هیچ وقت گرما زده هم نمیشه. حال اینجور نیست، ما اگر رفتیم تا محصول حرام برگشتیم گرما زده شدیم.
نه اینا گاهی اوقات توی مثلا گاهی شخص مثلا تو منا عرفات گاهی اوقات گم میشه، استراب میگیرتش، هی پیاده روی میکنه، چی مصرف نمیکنه، بله اتفاق میفته. و الا تو ماشین، ما از مدینه بیان تا مکه اونم ماشین بی کلا رو خونه گرمازده بشیم، خیلی جای تعجب.
همچه خبر
به یکی گاهی اوقات از کنم مردم از او استرابی که دارن میان که آب میترسه، چون همه میترسونن. آقا انرژیتون نگه دارید، اعمال شما باقی مونده است. من میخوام از شما انرژیتون صرفشون کنید، شما امانم که دارید و بعد شما از اون وارد منا میشید، غیر از یه وعده دیگه سه وعده به شما غذا پختنی به گوش میده، هرچی هم مصرف کنید جایگزین میشه. خب بگذارم، غیر از اینکه آقا این ایام استفاده بکنید، حتی اگر آقا با مثلا فرسون اتوبوس سخته آدم بیاد، چند نفر با هم بشید، یه ماشین کرایه کنید برید بیایید، نه به صرف اینکه حال اتوبوس معطل میشه. آقا این رفتن باور کنید، تصف اتوبوس ایستادن توی معطل شدن، تمام اینها براتون عبادته. من یه سال در عرفات خاطرم هست ایستاده بودم، خب منتظر بودن افراد صف دستشویی که نوبه چه میشه برم وضو بگیرن، صف طولانی هم بود، یه آقایی نگاهش ما افتاد که آقا یه جون نیم ساعت وقتمون چکار باید کرد؟ من گفتم تو ایستادن تو صف دستشویی عبادت، چون برای خدا بدی، پس اینا همش عبادته، هیچ نگران انشالله نباشید. حالا پس خلاصه مسجد حرام قصری از قصور بهشته،
تا تکرار بشه برای ما خیلی مشکل هست، و در این در هر سفری انسان فکر کنه این سفر سفر آخرش هست،
هر چی میتونید انشالله استفاده بکنید،
خداوند هم حفظ میکنه و من پیشگیری هم داشته باشید.
بسیار. اما یکی از اعمالی که در مسجد حرام بسیار با فضیلت هست، که این رو البته سعی کنید مراعات جهات بهداشتش هم بکنید، حال میگم
اون سجده در مسجد حرام است
و سجده در مکه معظمه. ما در روایت داریم از ساجد و به مکه کل متشهت به دمه،
کسی که در مکه سجده می کند
مثل کسی است که در خون خودش غلطیده باشد در راه خدا.
پس سجده در مکه ثواب شهید دارد
و اقرب حالات است. داریم امام سجاد در مسجد حرام به سجده می رفتن و
گاهی خود یه ذکر رو، همین ذکر مشهور که الهی عبیدک بفنائک،
فقیرک بفنائک، مسکینک بفنائک،
سائلک بفنائک،
دائما تکرار میکردن که شخص میگه وقتی هم حضرت پا شدن
زمین زیر سوتردد از اشک حضرت خیس شده،
یا گاهی حضرت به سجده میرفتن هزار مرتبه، شما ببینید چقدر طول میکشه
این ذکر تکرار میکردن،
لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیتا برقا،
سجدت لک یا رب تعبدا برقا، حضرت هزار مرتبه در سجده تکرار میکرد.
پس اینا ببینید
حضرات که مکه می آمدن اینجوری از شهر مکه و مکه استفاده میکردن،
حالا ما تو هتل بشینیم، نبادا گرما زده بشیم،
نبادا سرما زده بشیم، انرژی همونو گردیم خبرها یه روز منا و عرفات و همین توپی خواهد دست بدیم.
نه انشاءالله برید ختم قرآنتون، آقا داریم کسی که در مکه معظمه قرآن رو ختم بکنن بسیار با فضیلته،
و انشاءالله حالا برنامه راجع به ختم قرآن هم بعد انشاءالله خیلی شما عرض میکنیم. پس سجده در مسجد حرام رو هم خیلی قدر بدونید.
صلوات ختم فرماد خب اما امروز اجازه بدید ما چون بحث هنوز یک سعی صفا و مروه در پیش داریم
و من نکات بسیار مهمی از سعی صفا و مروه باقی موند که نشد در آخرین جلسه طولانی شد به شما عرض بکنم،
به حیفم میاد واقعا، چون شما اهلید الحمدلله، ببینید این حضور شما در جلسات حقیقتا وادار میکنه بنده رو که من عرض کنم، و خدا میدونه من احساس مسئولیت اگر نگویم فکر میکنم مسئولم پیش خدا، چون شما طالبید میایید. حالا من چند نکته رو امروز راجع به سعی که باقی مونده عرض میکنم خدمت شما، بعد انشالله بریم سراغ اعمال حج تمتع و اولین اونها که حال احرام است و بعد هم وقوف به عرفات انشالله خدمت شما شروع.
خب اجمالا به شما عرض کردم که سعی چقدر با فضیلت هست و شما اجمالا با فضیلت سعی آشنا شدید و امام صادق فرمودن ما من بقعت ان احب الى الله من المسعى
فرزند بقعی از بقعه های محبوب در نزد خدای متعال فرزند مسعا محل سعی صفا مروه هست.
حالا خدمت چند مطلب باقی بود،
یکی راجع به این چرا بین صفا و مروه رو باید بخشی از اون که این چراغای سبز بودن باید هروله کرد،
سر هروله چی؟ این باقی بود.
بعد مسئله مهم دیگری که باقی موند
و اون اینی که شما در سعی سه حالت دارید،
اینا رو انشاءالله یادداشت کنید و داشته باشید و توضیح بدم. یک حالت انحدار است، شما میدید از صفا یک شیب هست به طرف پایین میرید، یه انحدار. بعد یه استواء، یعنی صاف میشه. دو مرتبه یه صعود است.
اینا خودش سر داره، هم در پایین رفتن،
هم در استواء و هم در صعود،
که سایی وقتی اینها رو ببینه و بدانه
شما خود اینها، یعنی ذکر،
دیدی احتیاج نیست حتی شما ذکر دیگری رو داشته باشید،
با این نیت پایین برید، با این نیت بالا بیاید.
باز مسئله دیگری که باقی بود
در صفا، غیر از حال اون نیت
حکمی که برای عملی از اعمال عمره هست،
چی باید نیت کرد؟ در مروه چی باید نیت کرد؟
دعاهایی که به خصوص در صفا و مروه وارد شده است،
اینا بیدید همه مطالب بود باقی موند که حالا عرض میکنم
انشاءالله در سعی بعدی به اینها عنایت کنید.
خب اول راجع به از همون ابتدا پیش بریم، شما بر صفا می ایستید،
بر صفا باید چه نیت داشت؟
خدمت شما که هست، یه حدیث از امام صادق بخونم. حضرت فرمودند که ثم خرج الى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله. فرمودند وقتی طواف نماز طوافت رو کردی
برو به سمت صفا از همون بابی که رسول اکرم رفتند،
همین باب الصفا.
و هو الباب الذي يقابل الحجر الاسود،
فدان همین دری که برو حجر الاسود است، شما از همین زیر چراغ سبز که رفتید
این میشه باب صفا.
پس عنایت است که انسان از اینجا برود. بعد فرمودند که حتی تقطع الوادی و عليك السكينه والوقار، سعی کن وقتی میخواهید به صفا و مروه بری با آرامش و وقار.
ببینید اینجا به خصوص امام صادق دستور میده
با آرامش تو معنینه و وقار حرکت کن، که خود این تو معنینه داشتن
اصلا شرط هر عبادتی است.
بعد فرمودن فسعد علی الصفا حتی تنظر الی البیت، فرمودن برو رو کوه صفا واست به قسمی که خانه کعبه رو ببینی.
که شما الان وقتی آنو
از تنبای خطشی ها میستید رو به کعبه، دید که الان دارید کعبه رو میبینید. و تستقبل الرکن الذي فيه الحجر الاسود، رو به رکن حجر الاسود بیست، پس پشت به صفا رو به حجر الاسود.
و احمد الله و اثن علیه، اول حمد الهی رو به جای بیار. حمد رو به جای بیار یعنی چه؟ بله
ها آقا عنایت کنید،
حمد غیر از شکر است.
نه اینکه اونجا بگم الحمدلله رب العالمین حج و سفر روزی من کردی، این شکر است. امام فرمودن اشکر الله،
فرمودن لحمد الله.
حمد به معنای ثناء حق رو بگو،
ثناء حق، نمازم نه.
یعنی شما اینجا اون چی که حالا در دعاها وارد،
مثلا شما یه لا اله الا الله میگید،
این لا اله الا الله میتونه به قصد ثناء حق باشد،
شما ببینید ثنا یعنی اون مدح گفتن، تعریف به معنا، تجلیل، تعظیم. شما میگید لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر. حالا بعد خود حضرت ثنا رو فرمودن چی بگید ها؟
اینا ثناء حق.
بعد فرمودن ببینید و احمد الله و اثن علی، ثناء او رو بگو. و بعد ثم ذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع الیک ما قدرت علی ذکره. عجیب. فرمودن هر قدر می توانی اینجا نعمتهای خدا رو بیاد بیار، اون زیبایی برخورد و عمل خدای متعال رو با خودت در نظر بگیر. شما تو دعای کمیل میگید که کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرتا، چقدر از تعریفهای من لیاقتش نداشتم تو به من دادی، چقدر بلاهایی رو من باستم بهش برسم ازم دفع کردی، چقدر گناهان من رو پوشوندی. ببینید اینا همه ذکر آلاء رب است. مثلا تو دعای عرفه یه عبارت حضرت ابی عبدالله دارن، ولولا سترک ایای لکنت من المفضوحین،
خدا اگر نبود این پوشش تو من رسوا بودم تو جامعه.
یا یه عبارت دیگه در دعای عرفه هست،
لبتلع الناس علی ما اطلعت منی،
اگر اون چه مردم ببخشید اون چه تو خبر داری مردم خبر داشتم، لرفزونی و لقطعونی،
منو دورم میکردم، منو تک پارم میکردم. ما حتی داریم اگر این سطر خدا نبود
بابت این حیوانات ما رو تحمل نمیکردم، میکشتم.
یه مگس انسان رو تحمل نمیکرد. شما این شطور ببینید با این عظمتش رام انسان است، اگر این میدید صورت باطن صاحبش رو تکی پارش میکرد،
بزرش سوارش میشه.
اینا ثناء حقه، اینا ببخشید ذکر آلا و نعمتهای حق است. خدا اینا رو در صفا به جا بیار. همینجا یه روایت دیگه
در داخل روایت عرض بکنم.
آقا تعجب نکنید، حالا ما متاسفانه عادت کردیم که سریع بریم انجام بدیم بیاییم
بانک اینجا عرض کردم آمدیم برای همین کار.
ما داریم رسول اکرم، حالا روایتش من خدمت شما عرض بکنم، داریم رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه کان یقف علی الصفا به قدر ما یقرأ سورة البقره مترتلا.
از رسول اکرم
برید اول شخص عالم در واقع خلقت فردن می آمد از روح صفا می استدن به اندازه ای که انسان سوره بقره رو به ترتیل بخونده میموندن بعد صفاش رو سعیش رو شروع می کنه.
سوره بقره از اینکه دو جزء نیم قرآنه، چون بود حداقل یک ساعت طول میشه.
یک ساعت حضرت بر صفا طول می دادن. میدید این روایت هست که از طرف خیلی چند.
حالا غرض این بود که حضرت فرمودن در صفا پس بیست، هر قد از نعمتهای خدا رو میتونی بر خودت یادآور کن. پس اینا شخصیست، نمیشه کاروان بگه حالا
بله من میدونم اینا رو به شما عرض بکنم، دیگه به اختیار خود شما،
شما عمل بکنید انشاءالله. و بعد نکته جالب دیگه که اینجا میفرمان بین یادتون باشه حتما باز روز یاد داشتاتون که شاید در سعی بعدی تأسف بر اون چه از عمرش تا به حال به گناه از او فوت شد. این یک برکتی دارد که بعد در مرحله روزیش میشه. اگر کسی در صفا این حالت رو به خود گرفت، یعنی وقتی به صفا آمد فکر کرد خدا مثلا من این عمر ازم گذشته، یه عمری در غفلت از تو. ببینید گاهی اوقات حقیقتا ببینید ما گاهی اوقات فقط از عمر ما یه نمازی روزه‌ای که حالا به صورت وراثتی هم ممکنه یاد گرفتیم داشتیم، اما دیگه چیکار کردیم برای
کمال خودمون، برای تقویت معنوی خودمون،
همه دی همین سرگرم روز دنیا به زندگی دنیا تو عمرم تمام میشه میره. اینا از دست دادن سرمایه هاست. بس اولا تأسف بخورد،
که بس اولا اگر این تأسف رو خورد
و واقعا دل او محزون شد،
گریش گرفت، بعد موقع میدید خدا چی میکند
در مروه انشاءالله
داریم خدای متعال اجر رو به این مصیبت رو بهش میده.
میاد خدا نفرمود وقتی که مصیبتی بهتون رسید صبر کنید، و بعد فرمود انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بعد خدا این اجر رو در مروه بهش میده.
پس تأسف به نسبت به گذشته خودش، و بعد و حالا یه دعاست از حضرت امیرالمومنین.
ببینید این دعاها یعنی چه. حضرت فرمودند شخصی به نام علی ابن نعمان که نقل میکنه از کس دیگری، میگه کان امرون ازا سعد صفا، وقتی حضرت به صفا میامدن استقبل الکعبه ثم رفع یدین، حضرت دستا رو بالا میآوردن و خدا رو عرض میکردن اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته قط،
خدا هر گناهی رو انجام بدم و غفرانت قرار بده.
فان عدت علی بالمغفره فانک انت الغفور فان عدت فعد علی بالمغفره، باز خدایا اگر من بعد از اینم دستم لغزشی پیدا کرد، خلاصه گناهی مرتکب شدم، باز بخون اللهم افعل بی ما انت اهله فانک ان تفعل بی ما انت اهله ترحمنی و ان تعذبنی فانت غنی عن عذابی و انا محتاج الی رحمتک، فیا من انا محتاج الی رحمته ارحمنی، ای خدای ای کسی که من محتاج به رحمت تو هستم، مرد مورد رحمتت قرار بده. اللهم فلا تفعل بی ما انا اهله فانک ان تفعل بی ما انا اهله تعذبنی ولم تظلمنی، و آخرین عبارت این هست اصبحت اتقی عدلک ولا اخاف جورک فیا من هو عدل لا یجور ارحمنی. این دعا بین دل من بسیار خوب. پس این مطلب راجع به اصل در صفا ایستادن، و بعد از این حال انسان بسم الله الرحمن الرحیم
میخواد سعی رو شروع بکنه.
خب اما راجع به این پایین رفتن، نزولی که از شما فقط آمدید بر صفا ایستادید، حالا نزول پایین میرید و به سمت مروه حرکت.
آقا امام سجاد فرمودن وقت نزولت از صفا
میباید همراه باشد
با ازالت کل علت اک،
سعی کن همه این
در واقع میخوام بگم رذائل رو
در صفا از تو بریزد،
تو با برطرف شدن رذائلت حرکت کنی. صفا تو بر صفایی میباید از این صفا صفا بگیری.
پس در صفا فرمودن سعی کن رذائل رو،
آقا بینید یه نفر بغض داره، یه نفر کینه داره،
یه نفر حسادت داره، یه نفر نفاق داره،
نمیدونم بخیله، این صفات رذیله ای که وجود داره،
بعدن اینها بریزن. تو بر صفا ایستادی،
بر کوهی که صفاست، نور است، تو با صفا بگیری.
پس فهمیدن با نزولت قصد کن چی؟
بر طرف شدن این رضایت. بعد یه دعا و تو کتابای دعاتون هست که خیلی این دعا دعای عالی المزامی نیست، که
تو این کتابای جدید متاسفانه یک کلمه شو حذف کرده، به این همین یک کلمه خیلی مهم بود. من دیدم تو کتابای قدیمی که حالا ما داریم این جمله نوشته شده، اما توی کتابای چاپ جدید نم چرا این رو حذف کرده. نوشته که سپس بگو، ولی تو کتابای قدیمی دارد وقتی که پایین میروی بگو.
این پایین میروی خیلی مهم بود، تو کتابای جدید حذف شده.
چی بگو؟
یا رب العفو، یا من امر بالعفو،
یا من هو اولا بالعفو یا من یثیب على العفو. ببینید ای کسی که خودت اولا عفوی امر به عفو کردی، اولای به عفوی، بر عفو کردن ما از دیگران ثواب میدی. العف 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 یا جواد یا کریم یا قریب یا بعید اردد علی نعمتک. خیلی عجیب این دعا، خیلی عجیبه. خدایا نعمتهات رو به من برگردون. میدونی من دعا یعنی چی؟ یعنی آقا خیلی از نعمتها رو ما به خاطر گناه از دست دادیم، یعنی سلب توفیق شده از ما. شما گاهی اوقات میبینید آقا طرف میگه من توفیقاتم کمه و خلاصه ندارم توفیق. یه شخص آمد خدمت امیرالمومنین گفت آقا من توفیق خوندن نافله شب ندارم، پیدا نمی‌کنم. قبلا مثلا میخوند، الان ترک شده. حضرت فرمودن که گناهان تو به دست و پای تو قید زده، نمیذار تو نافله شب بخونی. ببینید من دوباره استغفار کن. حالا چه بسیار از حتی مقامات آقا و توفیقاتی که انسان میتونه در کمال در قیامت بهش برسد به خاطر گناه از دست داده. حالا این نکته رو اگر کسی دریابد، عزیزان من اونایی که مثلا اهل اینایی درک کنید، این رو سعی کنید این صفا و این سعی یک حالت جبرانی نسبت به گذشتتون داشته باشه. و این عبارت یک دو کلمه هست، اردد علی نعمتک، خدا این نعمتهای از دست رفته رو به من برگرد. یعنی اون ظرفیت ها، اون قابلیت هایی که من از دست دادم دوباره به من دار برگرد. و استعملنی به طاعتی که به مرضاتی. این دعا همین قد بیشتر نیست ولی چقدر عظیم و پرمعناست. پس این از انهدار و در واقع اون پایین رفتن که در واقع می فرمان این شخص داره پایین میره و سعی میکند که با این پایین رفتنش از هر رذیله ای خارج شد. خب اما میرسید به حد استوا، صاف میشید. اینجا می فرمان شخص زمانی که از این رذائل بیرون آمد استواء مع الله پیدا می کند، یعنی می خواد فی جنب الله فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، می خواد حالا دیگه از این به بعد با خدای سبحان حرکت کند، با مصاحبت او حرکت بکنه در زندگیش. پس این صاف رفتن. بعد همین که پیش میرید میرسید به اون قسمتی که بهش میگن بطن وادی، همین که الان چراغای سبز شده که الان یه مقدار پایین ترم بوده است. خب حالا کسی میدون چرا اینجا باید حلوله کرد؟ خب اون چیز ظاهریش هست که بله فرمای شما درسته، حضرت هاجر اینجا داریم حالا، اول این نقلیست که حالا مسلم نیست ولی حالا هست که حضرت هاجر اینجا این مقدار پایین بود. در تمام این قسمت جناب اسماعیل میدید، اینجا نمیدید، حضرت شتاب کردن رفتن. خب آیا سر سعی فقط همین؟ شما دیگه اسماعیلی ندارید بخواید اسماعیلتون نبینید بدونید. ها حالا اما یه سر داره و خیلی هم سرش مهم است. امام صادق حضرت فرمودن سار السعی بین الصفا والمروه لأن ابراهیم علیه السلام عرض له ابلیس فأمره جبرئیل فشد علیه فهربمه. ما داریم در این تکی در اول در روایت هم داریم که این روایت بیشتر از طریق اهل سنت نقل شده ولی خب از رسول اکرم است. اگر وقتی حدیث از پیامبر نقل شده و ثابت بشه دیگه فرق ندارد. و اون اینه که حضرت فرمودند ارتفع او ان فانه واد به شیطان، فدان اینجا محل ابلیس شیطانه.
از این فرار کنید.
و بعد جناب امام صادق فرمودند ابراهیم وقتی که حضرت ابراهیم در سعی آمد،
شیطان
ظاهر شد برش، حالا غیر از عارض شدن در منا هست و برای کشتن جناب اسماعیل. این جبرائیل امر کرد حضرت ابراهیم رو
که بر شیطان سخت بگیر و فرار کن ازش،
و حضرت این تکه رو با شتاب رد شدن.
پس این عبور از این محل
که هر و در هر وله هم دید انسان مختار سریع بره، و حتی دید
با این حرکت این شانه ها رو مختار با سوی مثل حالت مبارزه
حرکت بده و جلو برد. این و قصدش وقت هر وله از اینجا
فرار از شیطان مناسب بودی.
پس اینم راجع به هر وله در این محل که
حالا برای مردها مستحبه،
و عرض کردم خانم ها هم همین فضیلت براشون هست، وقت فقط وقت عبور از اینجا این نیت رو داشته باشی.
خدمت شما که عرض می شود،
پس این هم چون آخه بینید حضرت ابراهیم علیه السلام خوب عنایت بکنید، وقتی خودش کعبه رو ساخت
خودش مأمور به طواف شد، مأمور به سعی شد،
این حج ابراهیم هم حج به جا آورد. مثلا بودید پس وقتی که از ابراهیم سعی می کردن برای حجشون شیطان عارض شد.
نه عرض کردم اون شیطان در منا که عارض، اون جداست.
بله خب پس این هم راجع به خدمت شما که عرض می شود هر وله در این محل. اما خدمت شما که عرض می شود شما بالا میرید تا میرسید به مروه، بعد چکار میکنید؟ صعود بر مروه دارید،
بالا میرید.
آقا اینجا میفرمان صعود بر مروه. حالا شما بینید الان خودتون لذت میبرید از این سعیتون، از ابتدا یه مرور بکنید تو ذهنتون،
بر صفا ایستادید، آلا و نعمتهای حق،
حمد و ثناء حق، عصب خوردن بر گذشته، پشیمان شدن و محزون شدن بر گذشته.
ببینید این حوزه مهمه،
به واقع اگر انسان محزون بشه و اشکش هم جاری میشه. بعد آمده با نزولش سعی کرده نیت بکند از رذیله ها بره بیرون، صفا پیدا بکنه. در این وادی دیگه از شیطان فرار کرده تا آخر عمرش.
اینا یه نمونه هاست.
حالا بعد از این چی لیاقت پیدا میکند شما بفرمایید؟
صعود الالله، آفرین، و صعود به فضائل.
گفتی مروه معناش چی بود؟
از ماده مروت. مروت تعریفش چی بود؟
آفرین. امیرالمومنین فرمودن مروت اسم جامع لجمیع الفضائل.
یه اسمی اگر شما همه خوبی ها رو یه جا جمع بکنید بعد بخواد بگید یه اسم براش بذارید، اسم اونو بذارید مروت. پس شخص با مروت یعنی شخص صاحب همه خوبی ها.
حالا لیاقت پیدا کرد صعود الالله داشته باشه
و صعود به فضائل داشته باشه.
خب بعد شما دو مرتبه از مروه میاید پایین، میرسید به صفا که دوباره میرید. این سیر هفت مرتبه تکرار میشه که هم تثبیت است و هم گفتیم هر مرتبه ای
چون خدای متعال کل یوم هو فی شأن است،
پس هر مرتبه ای با مرتبه قبلی فرق میکند و بعد این رفع حجابی است
و ورود در یک ملکوت دیگری.
و بعد حالا داریم آخر وقتی به صفا هم میرسید که شما صعود بر صفا میکنید،
اینجا شخص میاد به صفا که ظرفیت این که خداوند او رو صفایت و انتخابش میکند، او رو بر میگذارد.
میخواد بره به خب میخواد به صفایت حق میرسه. بله
خب این یه نکته. خب پس بنابراین سه حالت شد،
حالت در واقع اون انهدار شیب،
استوا و صعود.
بس سالک در این سه مرتبه که قرار میگیرد،
در هر مرتبه در واقع وقت عبادت خاص داره
و سلوک خاص. خدا انشاءالله روزی بفرما. یه صلوات خط کنید. خب اما
یه نکته بسیار مهم دیگری رو که باز در صفا و مروه و سعی انسان باید بهش برسد،
تو اون جلسه عرض کردم که قرآن فرمود
ان الصفا والمروه من شعائر الله.
صفا و مروه جزء شعائر بودند دیگه، نه؟
شعائر رو چی معنا کردیم بفرما؟
احسن ببینید، همین که شما واقعا بعضی کلمات برای خودتون
معنا میکنید به ذریع عالیست. شما ببینید آقا ممکن الان از این صحبتهای من همین ها یادتون نمونه، اما گاهی اوقات 3-4 کلمه رو برای خودتون در نظر میگیرید،
این میشه کل
کد در واقع همه این صحبتهایی که من کردم. این خیلی خوب است.
مثلا شما بگید شعائر شعور،
بعد حالا شعور رو ببینید چی درک میکنید.
شعور گفتیم درک اون حقائق،
درک اون ذرائع. این هست.
حالا یکی از ذرائعی که آقا اینجا دیگه اهلش باید خیلی دقت کنی
و از خدای متعال کمک بخواید برای
فهم این مطلب، چون خیلی مطلب مهم و عظیم است. حالا برای که انشاءالله خداوند فهم این مطلب رو روزیمون بکنه، یه صلوات خط بفرمایید. خب یه مطلب رو فکر کنم وقتی از جده می آمدیم فقط تو ماشین
که بودیم گفتیم، همه نشنیدن.
حالا اونا که البته بودن تو ماشین جواب ندن. یه سوالی بود که اینم برای رفع خستگیتون،
گفتیم که گاهی اوقات شما مثلا میگید که
یا گفت نه یاد شد جلسه عمومی بود گفتم
به صلوات تو ماشین گفتم.
ببینید گفتیم که کار خود شما مثلا میگید یه صلوات بفرستید برای اینکه مطلب رو بفهمید، یا یه صلوات بفرستید برای سلامتی امام زمان.
این یعنی چی؟ تو جلسی گفتم؟ تو زهره دوره بود. خیلی
حالا بخیر تو ماشین بود. معنای کار یعنی چی؟ اینکه شما میگید برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید، تاریخ ها گفتید یا نگفتید؟ شما گفته نجاها چه نیت قصد کردی؟ برای این که بگیم برای سلامتی امام زمان سلامتی چه نیت قصد کردی؟ خب از صلوات چجوری؟ یعنی صلوات چجوری بهش مایی سلامتی حضرت؟ خب هر ذکر بزن برای هر جای نه حالا این انشاءالله از این بعد این نیت بکنید.
عرض کردم معنی این حرف اینه
شما هر صلوات یک ثواب دارد، خدا یه پاداشی به بندش میده.
شما گاهی اوقات پاداشی برای خودتون تعیین نمی کنید،
گاهی می کنید. وقتی تعیین نکنید خدای متعال پاداشی میده، اما وقتی شما میگید برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد، یعنی خدایا ثوابی که برای فرستادن این صلوات هست، این ثواب رو من که انا خودم نمیخوام، این ثواب رو سلامتی حضرت در عوض قرار بده. معناش پس از این بعد این نیت رو، حالا ما هم که گفتیم شما صلوات بفرستید، یعنی خدایا ثواب این صلوات رو فهم این مطلب برای من قرار بده. حالا صلوات خط کنید. خیلی خوب، حالا مطلب ببینید آقا، صفا و مروه دو تا کوه میگن نیستن، اینا سنگ هم حجاره هستن. حالا باید انسان از باب اینکه خداوند اینها رو به عنوان شعائر خودش معرفی کرده، و در آیه دیگری از ما خواسته و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تعظیم این شعائر رو خواسته است. این مطلبی که میخوام عرض کنم برای درک این معنا و انشاءالله تعظیم این شعائر است. به اون مطلب این ما در این عالم طبیعت
ببینید یک جماد داریم، یک گیاه داریم،
یه حیوان داریم، یه انسان.
حالا اون اجنه و خلصت و شرطت
اونا هم در واقع در
محدوده خودشون هم، ملائکه هم که جدا هست.
اما یه سوال من از شما بکنم، اگر من الان از هستالی سوال کنم شما، اونی که عابدترین این سه دست چهار دسته کدوم دسته هستن؟
بله
آفرین آی دکتر، جماد،
جمادات عابدترین این چهار دسته هستن.
چرا؟
های شما فهمده؟ جواب شما فهمده؟ های
احسن، اینو یک کلمه دیدی من چی بگم؟ اینو تسلیم هم و بعد هیچ علوی ندارم،
چون این جماده اولا تسلیم محضه، هیچ علو بالا رفتنی ندارد.
در خطای اختار بالا من میاد،
اینا هیچ علوی هم ندارد
و تسلیم محض.
به یه آیه به شما بگم، حالا شما آیه تو جواب فرمودید در آیات قرآن دقت میکنید، انشاءالله برید آیه 74 سوره بقره رو هم دقت کنید. بعد خدا وقتی در این
آیه 74 بله
خیلی شما که حضرت داره، من
قرآن در خدمت قرآن نیستیم که
آیه کلش رو تو تلاوت بکنم،
دارد که ان منها لما یهبط من خشیت الله، می‌فرماد از همین حجاره،
منها ایهاش برمیگرد به حجاره که قبلش تو آیه هست،
لما یهبط من خشیت الله،
این هبوط میکنه از خشیت خدا.
شما اول کلمه خشیت میدونین چی؟ کلمه خشیت
یعنی استشعار عظمت، خشیت
خوف نیست، خوفی که بچکه خوفی که همراه با درک عظمت هست. گاهی خود شما بینید یه خوف داری از ترس، از یه نفر میترسید،
شما گاهی از یه حیوان درنده میترسید، نه از یه شخصی، از یه دوز میترسید، این خوف است. خشیت شما هیچ وقت از دوز ندارید، یا نه از یه حیوان خشیت ندارید، خوف است. اما خشیت اون خوفی که از روی درک عظمته. مثلا ببینید آقا امام صادق در مسجد شجره میخوان لبیک بگن، میگن نمیتونم بگم، میترسم جوابم بیاد لا لبیک ولا صدق. این میترسم یعنی خشیت،
ترسی که از روی درک عظمته.
حالا خشیت پس نعبیه که قرآن فرمود انما یخش الله من عباده العلماء،
خشیت رو عالم دارد،
یعنی او درک عظمت می کند و از این عظمت خوف دارد.
امام صادق میخواد تکبیر احرام نماز رو بگن
می لرزد، این خشیت است. حالا در این آیه ببینید آیه 74 می فرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشيه الله.
این آیه از آیات خاص قرآن کریم
شاید ما غافلیم ازش. ببینید فرماد که
بله در خوب دقت کنید،
خداوند سختی رو به سنگ نسبت میده، میگه شما دلهاتون قساوت پیدا کرده کل حجاره،
و بعد میگه اشد از حجاره،
اما میگه
از همین سنگ چشمه آب از دلش بیرون میاد. همین سنگ هبوط میکند،
پایین میافتد از خشیت خدا.
یکی از اساتید میفرمودن این سنگ که شما هر قدم پرتابش میکنید بالا،
آقا اینا رو همه رو به مثال طبیعی و
نیروی جاذبه نسبت، اونم که همون در واقع به همین معناست، فقط این که از بالایی
پایین میافتد این هبوط من خشیت الله است.
بعد فهمیدم که حالا یه نکته جالب اینجا از قرآن نتیجه بگیرید. بعد قرآن میفرماد
همین سنگ
وقتی خشیت پیدا کرد،
وقتی که نه اون علم رو پیدا کرد، چون فرمود
ببینید آقا انما یخشه، این آیات با کنار هم گذاشته بشه، فرمود انما یخشه الله من عباده العلماء. پس خشیت رو کی دارد؟ آله.
پس خشیت بدون علم نیست. پس این سنگ اگر خشیت دارد یعنی علم دارد،
چون خشیت بدون علم نمیشه دیگه، پس باید علم داشته. بعد فهمان
پس وقتی سنگ،
حالا این نتیجه رو بگیرید، این سنگی که خشیت پیدا کرد یعنی علم پیدا کرد،
بعد اون موقع نتیجه چی شد؟
یتفجر منه الانهار، آبی که مایه حیات است خدا از دل او جوش شد.
فقط اگر دل تو هم خشیت پیدا کرد
به علم پیدا کرد، یتفجر منه الانهار، این چشمه های حیات از دل تو هم میجوشد.
بعد میفرمان
سعی، خوب دقت کنید، کسی که سعی در صفاق مرمی میکند، گفتیم
سعی یعنی درک اون رموزات، درک اون دقائق،
یکی از دقائقی که بهش میرسد میباد نگاهش به این کوه میافتد، به این سنگ میافتد. این آیه شریفه 74 سوره بقره رو
با خودتون مرور کنید و در طول سعیتون
بعد موقع با خودتون خطاب کنید، ای دل
آیا تو هم
اشد و قسمتن هستی؟ تو دچار قساوتی؟
از این دارد چشمی میجوشد ولی چرا از تو
نمیجوشه؟ بله خب، پس اینم انشاءالله در وقت سعی انشاءالله دقت بکنید که فرمان انسان در مقام خشیت و علم و در این صفا و مروه بتونه این بشه. و بعد فرمان عاقبت شخص از سعی خارج میشه، در حالی که این جمله داشته باشید یاد داشت کنی، از سعی خارج می شود در حالی که دل او چی پیدا کرده؟ خشیت و نور و علم پیدا کرده است، و به تعبیر دیگری دل او حیات پیدا کرده. خدا انشالله روزی من بکند.
حالا این باشه یه توصیه بکنم، و اون توصیه این که انشالله سعی کنید یک روایت، البته ببخشید حالا این آخر ختام بحثمون این روایت باشه، عنایت فرمود این بله فرمودن راجع به صفا و مروه، فرمودن کسی که میخواد وسعت رزق پیدا بکند، حالا وسعت رزق هم وسعت رزقه، بله ببینید حدیث این است، امام صاحب من اراد ان یکسر ماله، هر کسی حالا میخواد مالش زیاد بشه، فرمودن فلیتل الوقوف علی الصفا و المروه، فرمودن سعی کنه وقوف بر صفا و مروه رو طولانی بکنن. و یه نکته مثلا، یعنی یه مطلب یادم دیروز بخواستم اصلا فراموش کردم، ما سعی مستحب هم میدونی نداریم، یعنی شما الان هرچه طواف مستحب میخواد انجام بدید انجام بدید، اما سعی مستحب نداریم، فقط سعی واجب است که یه سعی واجب دیگه انشاءالله داریم، ولی در اون سعی شما دیگه محرم نیستید. شما در روز عید در مناف سر میتراشید، از احرام خارج میشید، حالا این احکام مرحله مرحله آزاد میشه، انسان لباس عادی دارید ولی باید سعی انجام بدید. پس سعی مستحب نداریم، فقط میتونید برید روی کوه صفا بنشینید،
قرآن تلاوت بکنید و مثلا گاهی اوقات توصیه میشه سوره های حشر، شورا و فاطر، این سه تا سوره رو هم اگر بر صفا بنشینید و تلاوت بکنید با فضیلت. و سوره های سوره حشر، سوره شورا و سوره مبارکه فاطر، اینا رو اگر تلاوت بکنید بسیار با فضیلت. ولی عمدتاً مکث بر صفا ذکر بگید و همین ببینید این نکاتی که امروز گفتم، مثلا ذکر آلاء حق، بعد خدمت شما که چه بعد یادآوری نعمت ها، تأسف خوردن بر گذشته، اینها و بعد هم البته بعد در انشاءالله اون سعی واجبتون هم، این آدابی که تو کتاب های دعاتون هست، اینها همه با همین اسراری که عرض کردم همراهه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.